بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 442 سطر دهم. و اما عن النقض بالذاتیات فهو ان الذاتی لیس بمحتاج الی فی وجود الماهیه بل فی قوامها. گفتیم که وجود واجب عین ذاتش هست، نه زاید، زیرا اگر زاید باشد علت می خواهد. علت یا خود ذات هست یا بیرون ذات. بیرون ذات که نمی تواند علت واجب سالا باشد، پس باید خود ذات باشد. و اگر خود ذات باشد لازم نیست که ذات چون مؤثر فی الوجود است قبل از وجود موجود باشد و این مستلزم دور یا تسلسل. فخر رازی دو تا اشکال کرد. یکی این که گفت ماهیت من حیث و هیه رو ما مؤثر میگیریم و ماهیت من حیث و هیه موجودتون رو سلام علیکم، که این اشکال منعی بود، ما گفتیم و جواب دادیم. و دوم اشکال نقضی کرد، که اشکال نقضی رو الان میخواییم بیان کنیم. اشکال نقضی اینه که اشکال نقضی سه تا بود. گفت اگر لازم باشد که ماهیت تقدم به وجود داشته باشد، اگر لازم باشد که محتاج اله بر محتاج تقدم به وجود داشته باشد، لازم می آید که ماهیت ذاتیات ماهیت همچون محتاج اله ها هستند بر ماهیت تقدم به وجود داشته باشند. و ثانیا لازم میاد که خود ماهیت هم که محتاج الهی هست برای لوازمش، بر لوازمش تقدم به وجود داشته باشه. و ثالثا لازم میاد که ماهیت که قابل وجود است و به خاطر قابل بودن محتاج الهی هاست بر وجود تقدم به وجود داشته باشه. و هر سه باطلند. پس این مدعا که هر محتاج الهی بر محتاج تقدم به وجود دارد باطل است. این نقضی بود که ایشون وارد کرد. جوابی که ما میخوام از این نقض بدیم، خب چون سه تا نقض بوده سه تا جواب میخواد. جواب اول اینه که جواب از نقض اول اینه که ذاتیات بر ماهیت تقدم دارند و محتاجون الیها هم هستند، ولی تقدمشون به وجود نیست، زیرا که ماهیت به ذاتیاتش در وجود احتیاج ندارد. یعنی در وقتی که موجود میشه احتیاج به ذاتیات نداره، قبل از موجود شدن، یعنی در همون هنگامی که میخواد تقرر ماهوبی پیدا کند احتیاج دارد به ذاتیات. پس قبل از وجود احتیاج دارد، بنابراین تقدم و تأخر قبل از وجود حاصل میشه. پس اگر تقدم و تأخر قبل از وجود حاصل بشه برای ماهیت و ذاتیات، ذاتیات باید بر ماهیت تقدم داشته باشند نه تقدم به وجود، زیرا اون هنگامی که تقدم مطرح است اصلا وجودی در کار نیست که بخواد این محتاج الی بر اون محتاج تقدم به وجود داشته باشه. در اون حال باید فقط تقدم به ماهیت باشه، یعنی این دو جزء به ماهیتشون مقدمن بر اون کل. به تعبیر دیگر جنس و فرد به ماهیت هما مقدمن بر ماهیت نوع. اصلا بحث وجود در کار نیست، چون هنوز نوبت به وجود نرسیده. این تقرر ماهیت رو داریم و ترکب ماهیت از اجزا رو داریم، هنوز نوبت به وجود نرسیده، این وضع اتفاق میفته. وقت ذاتیات که اجزا اند در ماهیت که کل است نمیتواند تقدم به وجود داشته باشه، بلکه در همون موطنی که این تقدم و تأخر هست باید تقدم در سنخ همون موطن داشته باشه. اون موطن موطن تقرر ماهویه، باید تقدم بالماهیت باشه، نمیتونه تقدم بالوجود باشه. پس نمیتوانید شما تقدم اجزاء ماهیت بر ماهیت رو نقضی بر بحث ما قرار بدید، چون بحث ما بحث وجوده، یعنی اون وقتی داریم بحث میکنیم که وجود مطرحه، شما دارید نقض میکنید به جایی که وجود مطرح نیست، پس نقضتون از مورد بحث ما بیرونه، بر ما وارد نیست. و به خصوص در اون نقضتون شما نتیجه گرفتید که باید اجزای ماهیت تقدم بالوجود داشته باشن، ما گفتیم نه، لازم نیست تقدم بالوجود داشته باشن، پس نقضتون اصلا بر ما وارد نیست. ما میگیم در تقدم اجزای ماهیت بر ماهیت تقدم بالوجود نداریم، زیرا جای وجود نیست، و در بحث خودمون تقدم بالوجود داریم زیرا جای وجود هست. پس دو تا بحث با هم فرق میکنن، نمیشه یکی رو ناقض دیگری قرار داد. این همین جواب رو در نقض دومتون میدیم. در نقض دومتون گفته بودید که ماهیت بر لازمش مقدم است، در حالی که مقدم بالوجود نیست. ما جواب میدیم که بله، نباید مقدم بالوجود باشه، چون در جایی که ماهیت مطرح است و لازم مطرح است، باز هنوز نوبت وجود نرسیده. این لازم، لازم وجود نیست، لازم ماهیته. یعنی هر جا که ماهیت تقرر پیدا کند، همون جا هم لازم بهش ملحق میشه. قبل از این که وجود حاصل بشود، مقام تقرر ماهویست، همون قبل از وجود هم مقام حصول لازمه. هم ماهیت قبل از وجود تقرر پیدا میکنه، هم لازمش رو قبل از وجود واجد می شود. پس در اون هنگامی که هنوز وجودی مطرح نیست، این ماهیت با لازمش تقرر پیدا می کنند و تقدم و تأخری اتفاق می افتد. ماهیت بر لازمش مقدم است، نباید تقدمش به وجود باشه، چون هنوز نوبت وجود نشده. اونجا تقدم با تقدم به ماهیته، ماهیت به ماهیت مقدم است بر لازمش. این دو جا اصلا بحث وجود مطرح نیست، لذا نقض شما وارد نیست. نقض سوم بحث دیگری است که بعدا میرسیم، اما این دو تا نقض وارد نیست. خواجه هم با آوردن کلمه فل وجود گفت تأثیر الماهیت فل وجود، با این قید فل وجود فهمون که تأثیر ماهیت در وجود معقول نیست. تأثیر ماهیت در لوازمش معقوله، یا تأثیر ماهیت از اجزایش معقوله، در وجود معقول نیست. با کلمه فل وجود این دو تا نقض مرتفع کرد، یعنی فهمون که بحث ما در اونجاییست که تأثیر در وجود باشه، اونجا ما میگیم تقدم فل وجود لازم است، یا تأثیر فل وجود باشه. ولی اونجایی که اصلا نه تأثیر در به لحاظ وجوده، نه تأثیر به لحاظ وجوده، دیگه لازم نیست تقدم به لحاظ وجود باشه. اونجا که اصلا ما تقدم به لحاظ وجود رو مطرح نمیدونیم تا شما بر ما نقض کنیم. پس با کلمه فل وجود هر دو جواب از هر دو نقض داده شد. این وضع دو تا نقض بود که روشن شد، و نقض سوم قوی تره، اونو باید بعداً لحاظ کنیم ببینیم چطوری میتونیم رفعش کنیم. صفحه 442 هستیم، صفحه 10. و اما عن نقض ذاتیات، جواب از نقضی که ایشون داد وارد کرد، سه تا نقض بود. یکی نقض به ذاتیات بود، این الان میخوام جواب بدیم. گفت ذاتیات بر ماهیت تقدم دارن، در حالی که تقدمشون به وجود نیست. جواب میدیم که ذاتی لیسه به محتاجن الی فی وجود الماهیه بل فی قوامها. ذاتی محتاجن الی هست، اما در قوام ماهیت محتاجن الی، یعنی در مقام تقرر محتاجن الی، نه در مقام وجود. پس در مقام تقرر هم مقدمه. محتاجن الی در هر مقامی که محتاجن الی هست به همون لحاظ مقدمه. اگه در مقام وجود محتاجن الی، به لحاظ وجود مقدمه. اگه در مقام تقرر محتاجن الی، به لحاظ تقرر متقدمه. در ذاتیات به لحاظ تقرر و تقوم محتاجن الی ماهیت هم، پس به همون لحاظ هم مقدم بر ماهیت هم، نه به لحاظ وجود. ذاتی محتاجن الی نیست در وجود ماهیت، بلکه محتاجن الی هست در قوام ماهیت، پس باید مقدم باشد در قوام، نه مقدم باشد در وجود. ولا یجب تقدم المؤثر فی القوام بل وجود، بل وجود متعلق به تقدمه. اونی که مؤثر در قوامه لازم نیست تقدم بالوجود داشته باشه، بلکه باید تقدم بالقوام داشته باشه، یعنی تقدم بالماهیت داشته باشه، بل یکفی تقدمها بالماهیت چه معرف. در بحث حدوث، در بحث حدوث قدم که به مناسبت بحث سبق و لحوق هم مطرح شد، در اونجا وقتی که داشتیم تقدم بالماهیت رو توضیح میدادیم، مثال به تقدم ذاتیات بر خود ماهیت هم زدیم، گفتیم اونجا تقدم ذاتیات بر ماهیت تقدم بالماهیت هست، تقدم بالقوام هست، نه تقدم بالوجود. این جواب از نقض به ذاتیات بود. و کذا عن نقض به لوازم الماهیه، از نقض به لوازم ماهیت هم همینطور جواب میدیم. ایشون نقض کرد که مطلب ما رو به این که ماهیت بر لوازمش تقدم دارد چون محتاجون الهی هست نسبت به لوازم، و شما میگید هر محتاجون الهی تقدم به وجود باید داشته باشه، ما میگیم پس بنابراین ماهیت هم باید بر لازمش تقدم به وجود داشته باشه، در حالی که ماهیت بر لازم تقدم به وجود ندارد. پس نتیجه میگیریم که ماهیت بر وجود هم لازم نیست تقدم به وجود داشته باشه. جواب میدیم که این فرق میکنه با اون ماهیت در ماهیت در موطن لزوم، در موطن لزوم محتاج الی هست نه در موطن وجود. پس در همون موطن که هنوز پای وجود در کار نیامده ماهیت محتاج الی، بنابراین مقدمه، اما نه مقدم به وجود بلکه مقدم به القوام. باید ماهیت متقدم بشود، تمام بشود، تا بعدن لازمی رو داشته باشد. خب قوامش به وجود نیست، قوامش به این است که ذاتیاتشو داشته باشه. وقتی ذاتیاتشو داشت مقدم میشه بر لازم، تقدمش هم تقدم به وجود دیگه نیست، چون هنوز نوبت وجود نرسیده، همچه تقدمش تقدم به ماهیت. فإنه لا یجب تقدم ماهیت بر لوازمش به وجود کما تحقق فی موضعه و لعله سیاتی ان شاء الله تعالی. این دوتا نقض جواب داده شدند و خلاصه هر دو جواب این بود که در این جور جاها احتیاج در وجود نیست، لذا تقدم هم به وجود نیست. این خلاصه جواب در از هر دو نقض بود. و خواجه در اشاره به جواب هر دو نقض این قید کلمه فل، قید و کلمه فل وجود آورده که اونجایی که تأثیر فل وجود است تقدم به وجود لازمه، یا اونجایی که تأثیر بل وجود است حالا شاید تقدم بل وجود لازم بشه، که البته اونو بعدن خواهی گفت. اونجایی که تأثیر بل وجود است تقدم بل وجود لازمه. در این دو جا تأثیر و احتیاج به لحاظ وجود نیست، بنابراین تقدم لازم نیست بل وجود باشه. و اشار المصنف الى الجواب عن هذین النقضین به قوله فی الوجود، یعنی تأثیر ماهیت من حیث و هیهیه معقول نیست در وجود، در غیر وجود معقول هست. ماهیت میتونه در غیر وجود تأثیر بذاره، در لوازمش مثلا، یا ذاتیات که اونم نوعی ماهیت هست میتونن در غیر وجود که کل ماهیت تأثیر بذاره، یعنی ماهیت جنس و ماهیت فس تأثیر بذارن در ماهیت نوع. تأثیر گذاشتن ماهیت در غیر وجود اشکالی نداره، یعنی تقدم به وجود رو نمیطلبه. و در این دوتا نقضی که شما وارد کردید، تأثیر ماهیت بود در غیر وجوده، که تأثیر ماهیت بود در لازمش، یکی تأثیر ماهیت جنسی و فصلی بود در نوع، در نوع که ماهیت تامه است. در هر کدام اگه توجه کنید تأثیر ماهیت بود نه در وجود، بلکه تأثیر ماهیت بود در چیز دیگه. و تأثیر ماهیت در چیز دیگه ما اجازه میدیم، قبلا هم از نیستینا در اشارات نقل کردیم، از اشارات نقل کردیم که ایشون گفته بود که ماهیت میتواند منشأ صفتی از صفاتش شود و صفتش هم میشه منشأ صفت دیگر شود، ولی ماهیت نمیتواند منشأ وجود شود. همه حرفا سر اینه که ماهیت بخواد منشأ وجود بشه، اونو ما اجازه نمیدیم، ولی بخواد منشأ چیز دیگه بشه اشکال نداره. و در این دو نقضی که شما وارد کردید ماهیت منشأ چیز دیگه میشد، ماهیت منشأ وجود نمیشه، لذا اشکالی نبود. چون تاثیر شده اصلا تأثیر ماهیت در لازم که تأثیر ماهیت در لازم که دیگه روشنه. هر ملزومی تأثیر میذاره که لازم برای خودش درست میکنه، اصلا لازم و ملزوم اینه علت معلوم. نه تأثیر در
ما میبینیم مثلا داخل در ذاتشون
نه ببینید توجه کنید تأثیر متوقف بر وجوده یا تأثیر در ظرف وجوده، دو طرفه. تأثیر متوقف بر وجود نیست، چون قبل از اینکه پای وجود به میان بیاد این قضیه تمام میشه، یعنی ماهیتی تقوم پیدا میکنه، لازمش هم در کنار خودش میگیره. اما این در ظرف وجوده، توقف بر وجود نداره، در ظرف وجوده. یعنی اگر ماهیت تو ظرف وجود نیاد، اون تقرری هم که ما بهش میدیم نیست و لزوم هم در کار نیست. تو ظرفی که ماهیت موجود است، تو اون ظرف این ماهیت لازم دارد اون لازم را، تأثیر میگذارد در اون لازم، ولی وجود دخالت نمی کنه. وجود فقط این ماهیت رو درست کرده که ماهیت بتونه تأثیرشو بذاره، اما وجود در این تأثیر دخالت نمی کنه. ذات ماهیت تأثیر داره، چون ذات ماهیت ملزومه و لازم رو واجد شده، به وجود کار نداره، ولی تو ظرف وجوده. این فرق بسیار مهمیه که برای بعضی ها که اشکال کار کردن مخفی مونده. یه وقت میگیم تأثیر توقف بر وجود دارد، خب در چنین حالتی مؤثر باید تقدم بر وجود داشته باشه. اما یه وقت میگیم تأثیر توقف بر وجود ندارد ولی در ظرف وجود حاصل میشود، یعنی ماهیت اگر موجود نباشه اصلا هیچی نیست، تأثیر هم نمیتونه بذاره حتی در لوازمش هم. تو ظرف وجود تأثیر و تأثیر درست میشه، ولی وقت تأثیر و تأثیر بین چیه؟ تو همون ظرف وجود تأثیر و تأثیر بین ماهیت و لازم، دیگه وجود دخالت نمیکنه، ولی ماهیت باید موجود باشه، یعنی تو این ظرف بیاد و تأثیر بذاره. اگه تو این ظرف نباشه تأثیر نمیذاره، ولی چی تأثیر میذاره؟ ماهیت موجوده تأثیر میذاره یا نه ماهیت تأثیر میذاره؟ در برای تأثیر گذاشتن در لازم ماهیت تأثیر میذاره نه ماهیت موجوده. دقت کنید، ماهیت موجود هست، یعنی در ظرف وجود هست، ولی در تأثیر توقف بر وجود نداره، به این معنا که لازم نیست ماهیت موجوده اثر کند، بلکه ماهیت اثر می کند، منتها ماهیت باید موجود باشد اثر کند، اما وجودش دخالت نداره. عرض می کنم قید موجوده نمیارید، نمیگید ماهیت موجوده این لازم رو دارد، بله لازم میشه لازم وجود، میگید ماهیت این لازم رو دارد که دیگه لازم بشه لازم خود ماهیت، قطع نظر از وجود میکنید، ولی در ظرف وجود باید باشه تا کار انجام بگیره. اصلا ماهیت اگه تو ظرف وجود نیاد که عرض کردم هیچی نیست. پس ما نمیگیم، ما در این موارد نقض نمیگیم که اصلا وجود دخالت نداره، وجود اصلا فهم نمیشه، میگیم وجود دخالت نمیکنه. ظرف وجود رو داریم اما قید وجود رو نداریم. ماهیت مقید به وجود تأثیر نمیذاره، بلکه ماهیت خودش تأثیر میذاره منتها فی ظرف وجود. اشکال خوبی بود که من نشستم این مطلب رو توضیح بدم و این مطلب باید توضیح داده میشد. و تأثیر ذاتی و الماهیه بالقیاس الی ذاتی، این مال اول، و بالقیاس الی لازم الماهیت مال نقض دوم. این دوتا تأثیر، تأثیر فی غیر الوجود است. ذاتی تأثیر میگذارد بالقیاس الی ذاتی، ذاتی یعنی جنس و فصل، ذاتی یعنی ماهیت، این یکی. ماهیت تأثیر میگذارد بالقیاس الی لازم الماهیه، این هم نقض دوم. ایشون نقض اول و دوم رو با هم دیگه کنار هم آورده، ما جداش میکنیم. اینطور میشه تأثیر و ذاتی بالقیاس الی ذاتی، این مال نقض اول، که ذاتی که جنس و فصله، بالقیاس الی ذاتی که ماهیت تأثیر داره. دوم، و تأثیر الماهیه بالقیاس الی لازم الماهیه، این مال نقض دوم، که ماهیت بالقیاس الی لازم الماهیه تأثیر داره. این دو تا تأثیرها که در دو تا نقض ها مطرح شده بودند، تأثیر در غیر وجودند و خواجه با کلمه فعل وجود فهمون که تأثیر در وجود احتیاج به تقدم فعل وجود دارد، تأثیر در غیر وجود که در این دو نقض مطرحند احتیاج به تقدم فعل وجود نداره. پس شما نمیتونید بر ما نقض کنید و بگید در این دو مورد هم تقدم باید فعل وجود باشه. در این دو مورد تقدم لازم نیست به وجود باشه، چون تأثیر در وجود نیست. اما نقض سوم، اون نقض سوم مهمه و در نوع جهاد نقض سوم مطرحه. نقض اول دوم همونطور که توجه میکنید خیلی مهم نبود، با یه توجه کوتاهی مطلب حل شد. نقض سوم این بود که شما میگید قابل وجود یعنی ماهیت قبلا باید باشد تا وجود بر او عارض شود. اول دقت می تعبیر رو، اول باید قابل باشد تا وجودی که مقبول است بر او عارض شود. همیشه ما معروضمون باید اول باشه، عارضمون باید بعدم بیاد. پس ماهیت که معروض وجوده و وجود که عارضه، حتما باید ماهیت مقدم بر وجود باشه، چون معروض مقدم بر عارضه. خب اگر ماهیت باید مقدم بر وجود باشه، یعنی ماهیت هنوز وجود نداشته، باید بیاید بعدن وجود بر او عارض شود. ماهیت قبل از وجود باید موجود باشد تا وجود بر او عارض شود، همونطور که معروض قبل از عارض باید موجود باشد تا عارض بر او عارض شود. خب اگر ماهیت قبل از وجود باید موجود باشد، این همون مطلبی است که شما رد کردید. در وقتی که ماهیت رو قابل حساب میکنید، قبول میکنید که ماهیت باید قبل از وجود موجود باشد تا وجود بتواند در او عارض شود. اما وقتی میخواد ماهیت رو مؤثر قرار بدید، میگه نه، نمیشه که ماهیت قبل از وجود موجود باشد و بعد تأثیر در وجود کند. اونجایی که ماهیت میخواد قابل باشه، اجازه میدید قبل از وجود موجود باشه. اما اونجایی که ماهیت میخواد مؤثر باشه، اجازه نمیدید قبل از وجود موجود باشه. در حالی که فرقی نمیکنه، ماهیت چه بخواد قابل باشه چه بخواد مؤثر باشه، اگر بخواد قبل از وجود موجود باشه، تقدم ماهیت بر وجود بل وجود لازمه، که اشکال در هر صورت مشترکه. این نقض دو سومیشونه که نقض تقریبا قوی به نظر میرسه. ایشون میفرماد که مرادت از تقدم قابل بر مقبول چیه؟ دو چیز میتونی اراده کنی و هر کدوم از این دو تا اراده کردی جواب مستقلی داری، یعنی ما باید جدا جدا جواب تو بدی. یک بار میگی که ماهیت چون قابل است باید مقدم شود بر مقبول، اصلا کاری به وجود نداری. میگی هر قابلی مقدم است بر مقبول، هر معروضی مقدم است بر عارض. پس اگر ماهیت قابل است، باید بر وجود که مقبول است مقدم باشه. کاری به ماهیت و وجود نداری. به طور کلی میگی هر قابلی باید بر مقبولش مقدم باشه، چون قابل باید باشد تا مقبول وارد شود. الا قابل نباشد، اون مقبول رو کی میخواد قبول کنه؟ وقتی مقبول وارد میشه، باید یه چیزی باشه که اون قبول کنه. بنابراین همیشه قابل باید قبل از مقبول باشد. اگه منظورت یه وقت اینه، یه وقت منظورت اینه که مقبول چون وجود است، احتیاج دارد به یک قابلی که اون هم موجود باشد. که فقط قابل و مقبول مطرح نمی کنی، میگی مقبول چون امر موجودی است، یعنی صفت، حالا مقبول نگیم صفت بگیم، صفت چون امر موجودی است اقتضا میکند موصوف موجود را. به تعبیر دیگه اثبات یک امر موجود اقتضا میکند که مثبت له قبلا موجود باشه. این اصلا یه بحث دیگری است، کاری به قابل و مقبول نداره. یه وقت میگیم اون قابل چون معروض است و مقبول چون عارض است، لازمه که قابل باشد تا مقبول بر او عارض شود. کاری به وجود اینها نداریم. اما یه بار اینطور میگیم که چون مقبول موجود است و اثبات موجود برای یه شیء اقتضا میکند که اون شیء قبلا موجود باشد، از این باب است که وقتی شما وجود رو برای ماهیت میخواد عرضه کنید، باید ماهیت موجود باشه. این دو جور تفسیر کلام فخره. حالا بهش میگیم کدوم رو اراده کردی؟ اولی رو اراده کردی یه جواب میدیم، دومی رو اراده کرده باشی یه جواب دیگه میدیم. حالا اولی رو اراده کرده باشه، ببینیم جواب چی میشه. بهش میگیم اگر گفتیم، اگر منظورت اینه که ماهیت باید تقدم بر وجود داشته باشه، چون ماهیت قابله و وجود مقبوله، چون ماهیت معروضه و وجود عارضه، اگر این رو میگی، ما جواب میدیم که باز در اینجا تقدم بل وجود لازم نیست. بله تقدم لازمه، تقدم قابل بر مقبول لازمه، اما لازم نیست تقدم بل وجود باشه. چرا؟ چون در اینجا باز پای وجود به میان نیامده، پای مقبولیت به میان آمده. مقبول در مقبولیتش احتیاج دارد به قابل، نه در وجودش. مقبول در این که بخواد مقبول بشه قابلی لازم داره. همون جوابی که در اون دو سه نقض قبلی میدادیم که پای وجود مطرح نیست بنابراین تقدم لازم نیست، تقدم به وجود باشه، همون جواب اینجا میدیم. چرا؟ چون در اینجا اصلا وجودی مطرح نشد. مقبول به ما این که مقبول است احتیاج دارد به قابل، به ما این که قابل است. پس قابل نه به لحاظ وجود، به لحاظ قابلیت میشه محتاجون الهی. مقبول هم نه به لحاظ وجود، بلکه به لحاظ مقبولیت میشود محتاج. حال اینطور باشه مثل اون دو تا نقض قبل جواب میدیم که قابل محتاجون الهی هست، مقبول محتاج است و هر محتاجون الهی بر محتاج مقدم است. پس ماهیت هم در وجود مقدم است، ولی تقدم چنین محتاجون الهی و چنین محتاجی لازم نیست تقدم به وجود باشد. پس تقدم چنین ماهیتی بر وجود هم لازم نیست تقدم به وجود باشه. در اینجا کافی است که تقدم به ماهیت باشه، یعنی ماهیت تقدم به ماهیت داره بر وجود. تقدم به لحاظ قابلیت داره، یعنی به لحاظ اینکه قابل تقدم داره نه به لحاظ اینکه موجوده. ماهیت من حیثیه، ماهیت من حیثیه میخواد قابل بشه و وجود میخواد مقبول بشه. ماهیت من حیثیه میتونه قابل بشه، این عبارات رو توجه کنید. ماهیت من حیثیه میتونه قابل بشه، چرا؟ چون فقط قابلیتش مطرحه و ماهیت من حیثیه میتونه بحث به قابلیت رو داشته باشه. این جواب فخرالرازی است که گفتیم قابلیت من حیثیه میتونه قابلیت، ماهیت من حیثیه میتونه قابل باشه. حالا بالاتر از این میخوام بریم، میگیم که در جایی که ما قابلیت رو مطرح میکنیم باید ماهیت من حیثیه باشه، نه که میتونه بلکه باید. در وقتی میخواد تأثیر بذاره گفتیم باید ماهیت موجوده تأثیر بذاره. در وقتی میخواد قبول کنه میگیم باید ماهیت خالیه قبول کنه. یعنی درست حرف رو برعکس شدیم. تا حالا میگفتیم که در وقتی میخواد تأثیر کنه باید ماهیت موجوده باشه، در وقتی میخواد قبول کنه میتواند ماهیت منیسایه باشه. حالا نمیگیم میتواند، میگیم باید ماهیت منیسایه باشه. چون اگه ماهیت موجوده باشه که قبول نمی کنه، تأثیر حاصله چیزی که داره که قبول نمی کنه. پس باید ماهیت خالی از وجود باشد تا بتواند قبول کند وجود رو. این اختصاص به ماهیت نداره، هر قابلی این چنینه. هر قابلی باید از مقبول خالی باشه تا بتونه مقبول رو قبول کنه. ماهیت هم اگر مقابل است و وجود مقبول است باید از این مقبول که وجود است خالی باشد تا بتواند قبول کند. نمیتونه واجد باشه، ولی تحصیل حاصل میشه. ماهیتی که موجوده میخوام بشه وجود قبول کنه برای چی؟ پس حتما باید ماهیت که به حیث قابلیت ملاحظه میشه خالی از وجود باشه، یعنی ماهیت من حیثیه باشه تا وجود بتونه برش وارد بشه و او بتواند وجود رو قبول کنه. ولی در تحصیل اینطور نیست. در تحصیل چون فاعل است، معطی است، باید داشته باشه، نمیتونه نداشته باشه و بعد تأثیر بذاره. قابل باید نداشته باشه و بپذیره، اما مؤثر باید داشته باشد و بدهد. اون قابل باید نداشته باشه و بگیرد، مؤثر باید داشته باشد و بدهد. خب این زبان فرق میکنه، نمیشه اینو نفذ اون قرار داد. پس اگر ما در ماهیتی که میخواد مؤثر باشه قید میکنیم که تقدم به وجود داشته باشه، درسته. شما نمیتونید در ما نفس کنید که ماهیتی که قابل تقدم به وجود نداره. میگیم ماهیت قابل باید تقدم به وجود نداشته باشه، باید خالی باشه تا بتونه قبول کنه. این جواب اشکال نقضی سوم ایشون، به شرطی که مراد از اون تقدم قابل بر مقبول به ما این که اون قابل است و به ما این که این مقبول است باشد، وجود مطرح نشه. بله اون قابل حتما باید استعداد مقبول داشته باشه، اون یه حرف دیگری. یعنی چی لازم نیست؟ استعداد داره ولی خود مقبول نیست. حالا شما میخواد اصطلاحی حرف بزنیم، اصطلاحی حرف بزنیم، ماهیت مستعده باید خالی از مستعد الله باشد تا بتواند مستعد الله قبول کند. ماهیت مستعده من حیثویه است دیگه، نسبت به مستعد الله من حیثویه است. ماهیت مستعده بله من حیثویه نیست، از این باب که قید مستعده رو داره، ولی قید وجودی که نداره. ماهیت مستعده باید خالی باشد از مستعد الله تا بتواند مستعد الله رو بپذیرد. این بیان اصطلاحی ما قابل و مقبول میگفتیم، شما عبارت رو عوض کرد استعداد و مستعد اینا گفتید، فرقی نمی کنه. ماهیت مستعده باید از مستعد الله خالی باشه تا بتونه مستعد الله بپذیره. حالا در اینجا میگیم ماهیت قابله باید از مقبول خالی باشه تا مقبول بپذیره، فرق نمی کنه. عبارت تعبیر کنید به قابل یا تعبیر کنید به مستعد، هر دوش یکی، هر دوش هم درست. و هم من نقض و بالقابل فا این قرره، اگر این نقض اینطوری تبیین شود، یعنی تو جور تبیین میشه، همون که از خارج گفتم، و دو جور جواب هم داره. اگر قرره و این که مقبول لعجل کنهی مقبولن، نه لعجل کنهی موجودن. تقریر دوم اینه که لعجل کنهی موجودن. تقریر اول اینه که فقط به خاطر اینکه مقبوله یا توقف علی القابل، مقبول به ما اینکه مقبوله، به ما اینکه عارضه است، احتیاج دارد به قابل، یعنی معروف. به نقد اینطوری معنا میشه که مقبول به خاطر اینکه مقبول از توقع بر قابل داره. اون وقت در ادامه نقد هم اینطور میگیم فلو لزمه که موقوفان علیه متقدم به وجود باشد. اگر فخر ما میگه اگر این قاعده کلی درست باشد که شما مدعی هستید که موقوفان علیه باید متقدم به وجود باشد، در بحث ما لازم میاد که قابل للوجود هم تقدم داشته باشد. علیه یعنی بر وجود، تقدم بالوجود. اگر همه جایی که همه موقوفان علیها باید تقدم بالوجود داشته باشن، در اینجا قابل هم میشه موقوفان علیه، پس باید تقدم بالوجود داشته باشه. این نقض فخر رازیه که در این نقضش ماهیت رو قابل و وجود رو مقبول فرض کرد، نه اینکه وجود رو موجود فرض کنه، وجود رو قابل مقبول فرض کرد. جوابش اینه که ان ذالکه یعنی این چنین حاجتی، لیسه حاجتن فل وجود، این چنین حاجتی که قابل، که مقبول به قابل دارد، حاجت در وجود نیست، حاجت در قابلیت و مقبولیته. اون میخواد مقبول بشه، لذا احتیاج داره به چیزی که قبولش کنه. حالا اون چیزی که میخواد قبولش کنه دیگه قید نشده که موجودن باشه، فقط قبول کننده باید باشه. همین حیث قبول کنندگی رو باید داشته باشه، حیث وجود درش لازم نیست. مقبول احتیاج دارد به چیزی که قبولش کنه، حالا میخواد اون چیزی که قبولش کند موجود باشه یا نه. البته این که میگیم میخواد موجود باشه یعنی این میخواد قید وجود داشته باشه، نه، ولی در ظرف وجود که باید باشه، در ظرف وجود باید باشه، قابل تو ظرف وجود باید باشه تا مقبول برش وارد بشه. اما مقید به وجود نیست، مقید به وجود نیست، یعنی قابل عبارت نیست از ماهیت موجوده، قابل عبارت است از ماهیت، یعنی ماهیت است که قبول میکند، نه ماهیت موجود قبول کند. لیسه حاجتن فی الوجود، بلکه حاجت در مقبولیت است، مقبولیتی که غیر وجود اصلا محاله. فلا یلزم که قابل متقدم به وجود باشد، چون احتیاج در وجود نیست، چون احتیاج در وجود نیست تقدم هم لازم نیست به وجود باشه. کیفه داره ترقی میکنه، چگونه باید ماهیت که قابل است تقدم به وجود داشته باشه بر مقبول، در حالی که قابل و شی مستفید لشی، این مقدمه، و المستفید لشی یجب اراءه عنه، این مقدمه دوم. قابل مستفید است، مستفیدم باید از مقبول خالی باشه تا بتونه مقبول رو قبول کنه، ولی تحصیل حاصل لازم میاد. پس ماهیت حتما باید از وجود برهنه باشه تا وجود قبول کنه، ولی اگر همراه وجود باشه قبول کردن وجود غلطه، به خلاف مفید لشی که فعینه لا یجوز اراء المفید عنه عن شیء ضرورتا، یعنی بداهتا، بداهتا مفید نمیتواند خالی باشد از مستفاد، مستفید باید خالی باشد از مستفاد، اما مفید نباید خالی باشد. فل قابل للوجود، این قاعده کلی بود که گفت بدون تفریق بر مانع نفی، حالا میخواد همون قاعده کلی رو بر مانع نفی هم تفریق کنه. فالقابل للوجود، ماهیتی که قابل وجود است، یجب عرا و برهنه بودن این قابل از وجود قبل حصول الوجود. قبل حصول الوجود باید خالی باشه، بعدن وجود قبول کنه فور بشه. اما موتی وجود یعنی ماهیت اگر بخواد مؤثر باشه و عطای وجود کند، یجب اتصافه بالوجود قبل عطایی، قبل از عطا واجب است که متصف باشه و ذلك ظاهر. اینا روشنه که من تونتر میخونم، این مطلبی نداره، به همین اندازه فکر میکنم میشه اکتفا کرد. این تقریر اول بود برای نقد که جوابش دادیم. اما تقریر دوم از خارج از کردم. تقریر دوم این است که بگوییم مقبول چون موجود است، احتیاج دارد به قابلی که موجود باشد. به این بیان همون قاعده فرعیت، اثبات شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له، یا به تعبیر دیگر وقتی شما میخواهید وجود را که صفت است و موجود است برای موصوفی ثابت کنید، اون موصوف هم باید موجود باشه، چون موصوف میشه مثبت له، صفت میشه ثابت. ثابتی رو که خودش موجود است اگر بخواهید برای مثبت لهی ثابت کنید، مثبت له باید قبلا موجود باشه. اون وقت بنابراین شما میخواد در، یعنی به فخ میگیم، فخ در ماننفی میخواد اینطوری نتیجه بگیه که وجود هم که مقبول است چون موجود است، اقتضا میکند قابلی رو که موجود باشه، همونطور که هر صفت موجودی اقتضا میکند موصوفی رو که موجود باشه. بحث میریم که صفت و موصوف که روشن‌تر فهمیده بشه. در جوابم سعی میکنیم از کلمه موصوف و صفت استفاده کنیم، بله روشنه منظور اون مقبول و قابله، منظور اون مقبول و قابله، همونطور که فخر گفته. منتها چون مقبول و قابل با صفت و موصوف فرق نمیکنه، ما عبارت رو عوض میکنیم. پس ما میگیم صفت چون موجود است، موصوفش هم باید موجود باشه. بنابراین اگر وجود که موصوف است موجود است، ماهیت هم که موصوف است باید قبل از این صفت موجود باشد. فیلزم تقدم الماهیت علل وجوده بالوجود. این نقد بیان دوم برای نقد فخری رازی، که در این بیان دیگه لاهیجی نمیتونه جواب بده که تقدم ماهیت بر وجود تقدم در چیزی دیگری است، احتیاج ماهیت به وجود چیز دیگری است، یا احتیاج وجود به ماهیت در چیز دیگری است، در وجود نیست، در مقبولیت. اون جواب قبلش این بود، دیگه الان نمیتونه این جواب بده، چون فخر رازی با این تقریر دوم پای وجود رو به میون کشید، گفتش که این شی چون موجود است محتاج است به ماهیت، پس ماهیت هم باید موجود باشه. اینطوری وارد بحث شد، ما جواب میدیم، دو تا جواب میدیم. شایدم دو تا جواب رو بتونیم یه جوری به هم اجرایش بدیم، ولی خب الان دو تا جواب از اول تحلیلشون میکنیم که دو تا بشن. میگیم گفتید که صفت موجود باید بر موصوف، باید به موصوف احتیاج دارد، صفت موجود به موصوف احتیاج دارد، یعنی به موصوف موجود احتیاج دارد، و موصوف باید بالوجود مقدم بر صفت باشد، یعنی موصوف موجود باید مقدم بر صفت باشد، نه موصوف مقدم باشد بر صفت، موصوف موجود باید مقدم باشد بر صفت. اینو شما به ما گفتید، ما میگیم بله همینطوره، موصوفی که موجود است باید مقدم باشد در صفت، اما اگر این تقدمم به وجود است، اگر اون صفت صفت خارجی باشد، اگر صفت صفت خارجی باشه، لازم است که موصوفش در خارج موجود باشد تا این صفت به اون موصوف ملحق شود. اما اگر صفت صفتی نباشد خارجی، صفت خارجی نباشد، صفت موجود فی الخارج نباشد، در چنین حالتی لازم نیست که موصوفش در خارج موجود باشد تا او ملحق شود. همین اندازه که عقل اون موصوف را موجود دید، صفت میتواند ملحق شود. این قاعده کلی در ما نهنفی میگیم که وجود صفتی نیست که در خارج موجود باشد، خارجیت دارد اما در خارج موجود نیست. میفرماید که جزء محمولات عقلی است. جزء محمولات عقلی است یعنی از اموری است که در خارج برای ماهیت ثابت میشه و در عقل بر ماهیت هم میشه. این تیکر دقت کنید، در خارج برای ماهیت ثابت میشه ولی در عقل برای بر ماهیت هم میشه. حمل معناش اتصافه، حمل معناش اتصافه، یعنی در خارج وصف ماهیت قرار نمیگیره، در عقل هم میشه، یعنی در عقل وصف قرار میگیره. در خارج برای ماهیت ثابته، یعنی ماهیت کون دارد که در خارج تحقق پیدا میکنه، با همین کون تحقق پیدا میکنه. پس وجود در خارج برای ماهیت ثابته اما بر ماهیت هم نمیشه و وصف ماهیت به حساب نمیاد. تو ذهن که میاد وجود جدا میشه، ماهیت جدا میشه، ماهیت به عنوان موصوف اخذ میشه، وجود به عنوان صفت اخذ میشه، این دوتا از هم جدا میشن، یکی بر دیگری هم میشه یا بفرمایید یکی در صفت دیگری قرار میگیره. پس در خارج ثبوت الوجود داریم، در ذهن اتصاف به وجود داریم. اون جایی که ظرف اتصافه لازم است که ماهیت موجود باشد قبل از اتصاف. خب در عقل ماهیت موجوده قبل از اتصاف، قبل از اتصاف موجوده، اون وقت عقل او را متصف می کند. دقت کنید این که چرا عقل ماهیتی را که در ذهن موجوده متصف می کند به وجود خارجی، نه به وجود عقلی. چون در وجود عقلی هم باز وصفی نیست، یعنی در وجود عقلی هم ماهیت با وجود متحده، مگر دو مرتبه ذهن برگرده این وجود عقلی رو تحلیل کنه، ماهیت چه کنار بذاره، وجود چه کنار بذاره، اون وقت باز صفت موصوف درست میشه. و الا اگر ذهن از خارج ماهیت رو گرفت، ماهیت در خارج ثابته، ماهیت در خارج ثابته، یعنی خارجیه، تحقق خارجی داره اما صفت و موصوفی در کار نیست. در خارج فقط ما یه ثبوت ماهیت رو داریم، نه ماهیت رو داریم به علاوه ثبوت یا به علاوه وجود، اونو نداریم. تو ذهن که میاد تحلیل میشه، ماهیتی درست میشه، وجودی درست میشه، وقت ماهیتی میشود به علاوه وجودی. در اون هنگام ماهیتی که موجود است فی العقل و موجود نیست فی الخارج، او موصوف می شود به وجود خارجی، یعنی عقل حکم می کند به این که در خارج این ماهیت این وجود دارد. دیگه متصف به وجود ذهنی نمی شه، چون وجود ذهنی الان برای این ماهیت مثل وجود خارجی برای ماهیت است، یعنی تحلیل نشده است. مگر این که دو مرتبه اون ذهن بیاد این وجود ذهنی رو، یعنی این ماهیت موجود به ذهن رو تحلیل جدید کنه. تا حالا خارجی رو تحلیل میکرد، حالا بیاد همون ماهیتی که تو خودش آمده تحلیلش کنه، یعنی وجودش رو ماهیتش رو جدا کنه، اون وقت باید اتصاف درست میشه. پس در ظرفی که اتصاف هست، دقت کنی، در ظرفی که اتصاف هست ماهیت باید قبلا موجود باشه. ظرف اتصاف ذهنه، پس تو ذهن باید ماهیت قبلا موجود باشه. اما ظرف اتصاف خارج نیست، بنابراین در خارج لازم نیست ماهیت قبلا موجود باشد تا وجود بشه، عطا بشه، بلکه با همون وجودی که عطا میشه موجود میشه، چون خارج ظرف اتصاف نیست. شما میگید هر جا که اتصاف باشد، هر جا که اتصاف باشد لازم است که موصوف قبلا موجود باشه، ما این قانون قبول داریم. ولی ببینید ظرف اتصاف کجاست؟ ظرف اتصاف ماهیت به وجود خارج نیست، که در خارج لازم باشد موصوف اولا موجود باشد بعدا صفت رو بگیرد، بلکه ظرف اتصاف در خارج در ذهن. پس در ذهن لازم است اولا ماهیت موجود باشد که هست، بعدا وجود خارجی را بگیرد، یعنی حکم کند ذهن که این ماهیت وجود خارجی گرفته. پس در خارج لازم نمیاد که ماهیت موجود باشد تا بتواند وصف وجود رو بگیره، بلکه در خارج همونطور که گفتیم ماهیت خالی وصف وجود رو میگیره و با گرفتن وصف وجود تازه میشه ثابت، تازه میشه ماهیت ثابت. من جواب اول لاهیجی رو با جواب دومش خلق کردم، یعنی دوتایی رو با هم گفتن که مطلب روشن بشه. و اولم عرض کردم که جواب دوم به جواب اول میشه ارجاعات، ولی جداش میکنیم، ولی یواش یواش جداش میکنیم که روشن بشه. وقتی مخلوطش معلوم شد جداش هم معلوم میشه. و این قرد داده اگر تقریر شود نقض به قابل به این طور که مقبول چون موجود است توقف داره بر وجود قابل، نه چون مقبول است. تقریر قبل این بود که مقبول چون مقبول است احتیاج داره به قابل، تقریر فعلی اینه که مقبول چون موجوده احتیاج داره به قابل. از این باب که هر موجودی اگر بخواهد برای چیزی ثابت شود اون چیز بر قبل موجود باشه، همون قاعده فریعتی که از شدیم یا قاعده اتصافی که گفتیم. اگر تغییر بشود نقض سوم به این صورت، فالجواب از این نقض اینه که ذلک یعنی تقدم قابل، تقدم دل وجودش بر مقبول در خارج، این فل خارج متعلق به تقدم همونطور که دل وجود متعلق به تقدمه، این که قابل بر مقبول در خارج تقدم دل وجود داشته باشه. ببینید چطوری معنا میکنه، یه خود قید جا به جا میکنه، عبارت راحت‌تر معنا میشه. این که قابل بر مقبول در خارج تقدم دل وجود داشته باشد، این نمایلزم لازم است در جایی که مقبول موجود خارجی باشه. مقبول یعنی وجود در ایمان انوهی موجود خارجی باشه و قابل هم قابل همون مقبول باشد فل خارج. یعنی اولا باید وجود موجود باشد، ثانیا باید ماهیت در خارج قابل باشد، در حالی که ماهیت در خارج قابل نیست، تو ذهن قابل میشه. تو ذهن که ماهیت از وجود جدا میشه، قابلی درست میشه، مقبولی درست میشه، صفتی درست میشه، موصوفی درست میشه، عارض و معروض درست میشه. اما تو خارج هیچ کدوم از اینا نیست، نه قابلیت هست، نه مقبولیت، نه اتصاف هست، نه موصوف هست، نه صفت، نه عارض هست، نه معروض. تو خارج چیزی نیست، تو خارج فقط یه چیز، اصلا دو چیزی نداریم که یکی صفت بیره یکی موصوف. این نمایل زن های سکان در مقبول دو تا قید میکنه، یک های سکان در مقبول موجودن خارجی هست، مقبول باید موجود خارجی باشه، یک قابل هم قابل اون مقبول باشد فل خارج، قابلیت تو خارج باشه، یعنی تو خارج تعدد داشته باشیم که یکی رو بتونیم قابل بگیریم، یکی رو بتونیم مقبول بگیریم. در حالی که هر دوش خرابه در ماننفی، در ماننفی اولا ول وجود لیسه کذالک، وجود کذالک نیست، یعنی موجود فل خارج نیست. مرحوم ملا اسماعیل در حاشیه می نویسد و کذل ماهیه لیست قابلتن للوجود فل خارج لعن النسبه بین هما اتحادیتون، اونم اشاره به اون مطلب دوم میکنه. مرحوم الهی فقط مطلب اول میگه، میگه وجود در خارج موجود نیست. ملا اسماعیل میگه ماهیت هم در خارج قابل نیست، یعنی هیچ کدام از این دو قیدی که شما اعتبار کردید در ماننفی وجود نداره. شما دو تا قید اعتبار کردید، اینکه مقبول موجود خارجی باشه، دوم قابل هم قابل فل خارج باشه. بعد خودتون که دارید در وارد بحث ماننفی میشید فقط قید اول رو نفی میکنید، در حالی که قید دوم منفیه. پس هر دو مطلب مشکلی در ماننفی مشکلی، ولی وجود لسته کذالک، وجود این چنین نیست، یعنی موجود فل خارج نیست، مقبولی که موجود خارجی باشد نیست. لأن الوجود لسته صفتن موجودتن فل خارج، بل هو من المحمولات العقلیه، از جمله محمولات عقلیه، از موجود فل خارج نیست. ایشون اصالت الماهیه ماهوی است که اینطور داره حرف میزنه، این اصلا متکلمین کلن این چنین وجود و موجود فل خارج نمیدونن، بلکه از محمولات عقلی میدونن که هم سیاتی هم مقداری بحثش گذشت. باز مرحوم ملا اسماعیل در اینجا حاشیه داره، محمولات عقلیه رو بیان میکنه. ای من الامور التي تثبت للماهیه ولی تهمل علیها فی العقل، تهمل علیها فی العقلش ماهیه، یعنی در عقل هم میشه، یا به عبارت دیگه در عقل صفت یا عارض قرار داده میشه. چون در عقل ما شی رو تحلیل میکنیم به ماهیت و وجود، ماهیتش رو جدا میکنیم، وجودش رو جدا، وقت وجود رو میتونیم عارض قرار بدیم، مقبول قرار بدیم، صفت قرار بده. ولی تو ذهنی توی خارج این چیزا نیست. پس محمولات عقلی است یعنی چیزیست که در عقل حمل میشه، در خارج حملی نداره. چرا؟ چون در خارج متحد و در خارج با ماهیت یکیه، دوتا نیستن که یکی رو بر دیگری حمل کنیم. تو عقل که میایم دوتا میشن. وقت تطمیه بحث اینه که اگر دوتا شدند، اگر تو عقل دوتا شدن، وقت تو عقل یه موصوفیست، یه صفتی، وقت موصوف توی عقل باید تقدم داشته باشد بر موصوف و صفت. تو عقل باید تقدم داشته باشد، تو عقل هم تقدم داره. یعنی تو عقل شما ماهیت رو موجود قرار میدید، بعد این ماهیت موجود به وجود عقلی موصوف میشود برای وجود خارجی. یعنی عقل حکم میکند که این ماهیتی که در من موجود شده در خارج به وجود موجود است، به وجود موجود است، نه وجودش موجود است، او به وجود موجود است. این حکمی که عقل میکنه. بنابراین اتصاف، دقت کنید، همین تیکه اخیر دوباره تکرار کنم، وقتی ماهیت تو عقل میاد میشه موجود، منتها به وجود عقلی. وقت عقل حکم میکنه که این ماهیتی که در من موجود شده موصوف است به وجود خارجی، موصوف است به وجود خارجی، یا به تعبیر دیگه حمل میکند بر این ماهیت وجود خارجی را، میگوید این ماهیت وجود خارجی دارد. توی ذهن این کار انجام میشه. تو ذهنم ماهیت ما موجود است به وجود عقلی که میشود موصوف. بله شما میگید موصوف احتیاج دارد به این که موجود باشد. خب موجودم هست، منتها فعل عقل موجوده. چرا؟ چون ظرف اتصاف عقله، پس موصوف باید تو عقل موجود باشه، چون ظرف اتصاف عقله. تو همون ظرف اتصاف باید موصوف موجود باشه و ظرف اتصاف عقله و تو عقلم این موصوف موجوده. تو خارج لازم نیست موجود باشه، تو خارج لازم نیست موجود باشه. تو خارج همونطور گفتیم باید برهنه از وجود باشه تا بتواند وجود خارجی رو قبول کنه. این جواب اول است. ولأن القابل جواب دومه که دو تا مقدمه داره، بعدم ادامه داره تا نزدیک یه صفحه طول میکشه، دیگه فرصت خوندنشو نداریم. البته مقدارشو میتونیم بخونیم ولی به نهایت نمیرسه. انشالله میدونیم در جلسه.